نظریه شکاف آگاهی اشاره میکنه که یکی از پایه‌ای ترین مفاهیم در شناخت رفتار مخاطب، میگه هرچی رسانه ها اطلاعات بیشتری پخش بکنن، فاصله آگاهی بین قشرهای مختلف جامعه بیشتر میشه. یعنی افرادی که دسترسی، سواد و انگیزه بیشتری دارن سریعتر و عمیق‌تر یاد میگیرن، اما کسانی که به دلایل اقتصادی یا فرهنگی دسترسی محدود دارن عقب میمونن. به عبارتی رسانه ها ممکنه ناخواسته باعث افزایش نابرابری آگاهی در جامعه بشن. مثلا تصور کنیم وقتی یه فناوری جدید معرفی میشه مثل هوش مصنوعی یا اینترنت ماهواره‌ای، افراد تحصیل کرده سریعتر ازش استفاده میکنن، اما گروهایی از جامعه ممکنه هنوز ندونن که اینها چطور کار میکنه. اینجا رسانه ها اگر درست عمل نکنن شکاف آگاهی رو بیشتر میکنن. پس نقش رسانه ها در عدالت اطلاع رسانی خیلی مهم. در رسانه های ما تلاش میشه تا آموزش و محتواها به زبانی ساده تر و در دسترس تر تولید بشن تا همه مردم ازش بهره ببرن، از روستا تا کلان شهر. نظریه استفاده و رضایتمندی اینجا نقطه مقابل نظریه قبلیه. در این دیدگاه مخاطب دیگه منفعل نیست، بلکه خودش تصمیم میگیره چه چیزی رو از رسانه دریافت کنه و چرا. به عبارتی رسانه ها به نیازهای ما پاسخ میدن. ما رسانه ها رو برای اهداف مختلفی استفاده میکنیم، گاهی برای اطلاع رسانی، گاهی برای سرگرمی، گاهی برای حتی فرار از واقعیت، گاهی هم برای ارتباطات اجتماعی. مثلا ممکنه شما اخبار تلویزیون رو برای آگاهی از وضعیت کشور دنبال کنید، اما سریال یا برنامه طنز رو برای فرار از فشارهای روزمره ببینید، یا شبکه‌های اجتماعی رو برای احساس ارتباط با دیگران چک می‌کنید. در این دیدگاه مخاطب فعال و انتخابگر و هدفمنده. به همین دلیل رسانه‌ها باید هوشمندانه و اخلاق مدارانه برای مردم برنامه تولید کنند تا نیازهای مخاطب رو درست بشناسند و ازش هم سوء استفاده طبیعتاً نکنند. به خصوص رسانه‌های عمومی مثل صدا و سیما که رسالتشون آگاهی و رشد فرهنگی جامعه است. نظریه وابستگی که نظریه سوم ماست، به اصطلاح این نظریه میگه هر چقدر جامعه پیچیده‌تر و رسانه‌ها گسترده‌تر بشن، مردم بیشتر به رسانه‌ها وابسته میشن. یعنی بخش زیادی از درک ما از واقعیت از طریق رسانه‌ها شکل می‌گیره. در بحران‌ها مثل زلزله، انتخابات یا حتی ناآرامی‌های اجتماعی این وابستگی بیشتر میشه، چون ما نیاز به اطلاعات فوری و دقیق داریم. اما در همین نقطه است که مسئولیت رسانه‌ها سنگین‌تر هم میشه. اگه رسانه‌ها درست، دقیق و مسئولانه رفتار کنند، اعتماد جامعه بیشتر میشه، اما اگر خطا بکنن یا جهت‌دار عمل بکنن، این وابستگی میتونه تبدیل به آسیب هم بشه. برای مثال در دوره کرونا مردم به شدت به رسانه‌های رسمی وابسته بودن. در اون زمان اطلاع رسانی درست و به موقع انجام میشد و جامعه آرامش نسبی پیدا کرده. اما وقتی شایعات در فضای مجازی زیاد میشه، همین وابستگی بعضن به نگرانی و اضطراب منجر میشه. در بحث ترفند بیایید با هم یه سوال جواب بدیم که چطور مخاطب و مخاطبین فعالتری باشیم. برای این اتفاق چطور میتونیم مخاطب فعالی باشیم یا به اصطلاح گرفتار وابستگی یا شکاف آگاهی نشیم، چند تا ترفند رو داریم. ترفند اولمون تنوع منابع اطلاعاتیه، یعنی فقط به یه رسانه تکیه نکنیم، سعی کنیم از منابع مختلف و معتبر اطلاعات بگیریم تا تصویر کاملتری از واقعیت‌ها ساخته بشه برای ما. حتی در داخل کشور رسانه‌های مختلف تحلیل‌های متفاوتی دارن. مقایسه‌شون باعث میشه که در تحلیل اون محتوا افزایش پیدا بکنه. ترفند دوم هدفدار بودن در مصرف رسانه است. هر بار قبل از اینکه تلویزیون، رادیو یا شبکه‌ای اجتماعی رو روشن کنیم از خودمون بپرسیم الان دنبال چی هستیم؟ اطلاع، آموزش یا صرفاً گذران وقت؟ این آگاهی باعث میشه رسانه ذهن ما رو کنترل نکنه، بلکه ما اونو کنترل کنه. ترفند سوم پرهیز از مصرف هیجانی رسانه است. یعنی رسانه ها گاهی با هیجان و تکرار پیام وابستگی عاطفی ایجاد میکنن، به ویژه در شرایط بحرانی. بهتره حجم مصرف خبر رو تو روز محدود کنیم و فقط هم از منابع رسمی استفاده کنیم. من خیلی خوشحال شدم از اینکه در این قسمت هم از سری برنامه‌های پیدای پنهان کنار شما بودم و از اینکه با من وقت رو گذروندید بسیار متشکرم. امیدوارم تو قسمت‌های بعدی بتونیم بیشتر و بیشتر درباره رسانه‌ها با هم دیگه هم بحثی بکنیم. متشکرم.
پیدای پنهان، برنامه‌ای از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. این برنامه تقدیم شما شد با گویندگی من حسین شریفی، هماهنگی مهری معیدی، مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی. و متشکرم از شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. وقت عالی به خیر باشه. تا نوبتی تازه، خداحافظ.
شهر سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بن‌بست راز، محله بند نواز. ای قبیل خدا تو ناشقه داغ عاشقی شقایقه، زن و عطر و نما تقایقه، راز عاشقای صادقه، روی دریای خون یه قایقه، قم و سران محله بند نواز. در با عاشق شدم و مجنون
بخانه،
این زلف سیاهت شب مات روخ ماهت شب، عشق تو به باهم دار
بخانه.
شهر سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بن‌بست راز،
محله بند نواز.
فراخوان دومین جشنواره بین المللی معروف، فیلم کوتاه، مستند، نماهنگ، گویانمایی و پادکست از دریچه هنر، رسانه و مسئولیت اجتماعی. ثبت نام و ارسال آثار در maarooffestival.ir. ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
دوستان عزیز، خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. لطفاً در ادامه هم شنونده برنامه ها باشید.
انقلاب پنجم.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما. امیدوارم در هر کجای این سرزمین فرناور که هستید، حال دلتون خوب و تنتون سالم بشه. افتخار این رو دارم که میزبان جناب آقای سید محمد محمدزاده زیاوری باشم. جناب محمدزاده خیلی خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید، قبول کردید دعوت ما رو، بسیار سپاسگزاریم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و انشالله که گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم.
زنده باشید. آقا شما دو اسمه این، درسته؟
دو اسمه که نه، ولی تو شبکه‌های اجتماعی بیشتر به مهران ضیابری شناخته میشه.
به مهران. خب الان کدوم راحت‌ترین، من آقا محمد صداتون کنم یا آقا مهران؟
فرقی نمی‌کنه، هر کدوم که
راحت‌تر. هر کدوم راحت. خب جناب محمدزاده، ما معمولاً یک سوال ویژه داریم که از همه میهمانانمون میپرسیم و اون اینه که دیدگاه شخصی شما یا تعریف شخصی و ویژه شما از هوش مصنوعی چیه؟
بسیار عالی. با توجه به اینکه اصلا موضوع صحبت ما راجع به بحث پشت پرده هوش مصنوعی هست، شاید اصلا باید به همین موضوع بپردازیم که کلا هوش چیه، نه فقط هوش مصنوعی چیه. حالا شما فرمودید که من بیان شخصی خودم رو بگم، نظر شخصی خودم رو بگم، ولی من ترجیح میدم که نظر بزرگان رو اینجا بیارم جلو بگم که اصلا هوش چیه. ببین ما یه تعریفی داریم، تعریف تورینگی، در آلان تورینگ اومد 1950، به نوعی حتی میگن تولد هوش مصنوعی رو، بعضی میگن 1950 با تعریف تورینگ، تست تورینگ، بعضی میگن 1956 زمانی که کلمه هوش مصنوعی اصلا به وجود اومد و توی مقاله اومد. توی تعریف تورینگ ما یک در واقع سیستم کنشگری رو هوش مصنوعی می‌نامیم. یعنی تو تست تورینگ میگه که اگر که ماشین بتونه انسان رو به نوعی گول بزنه که انسان متوجه نشه که پاسخ رو داره ماشین میده یا انسان میده، اون زمان ما به یک موجود هوشمند رسیدیم، به یک سیستم هوشمند رسیدیم. خب این تعریف تا سالها کاربرد داشت، ولی امروز داریم می‌بینیم که این تعریف یک تعریف ناقصه، مخصوصا تعریف برای تعریف هوش ناقصه، نه فقط هوش مصنوعی. هوش خیلی فراتر از این هاست. یک تعریف دیگه ای رو آیه هاوکینز ارائه میکنه، البته این هاوکینز آیه جف هاوکینز است، نه اون هاوکینز فیزیکدان معروف. البته خدای جف هاوکینز هم آدم بسیار معروفی هستن توی حوزه هوش و مخصوصا هوش واقعی و مسائلی که دارن، کتابی که تو زمینه هوش مصنوعی نوشتن. میگه که من وقتی که نگاه میکنم یه بچه‌ای یه کتابی رو داره ورق میزنه، عکسای اون رو میبینه، حتی بچه بزرگتره متن اون رو نگاه میکنه، کاراکتراش رو میبینه، کلماتش رو میبینه، بعد در واقع این کلمات رو تو جمله میبینه، بعد این جمله رو میفهمه، به خاطر میسپاره و درک میکنه، یک در واقع حسی ازش میگیره. کدوم یکی از این کارا هوشمنده؟ آیا ورق زدن کتاب هوشمنده؟ باد هم میتونه کتاب رو ورق بزنه. آیا دیدن اون حروف، خود نفس دیدنه، آیا کار هوشمنده؟ یه دستگاه اسکنر که الان تو خیلی جاها داریم می‌بینیم، اونم بلده این کارو بکنه. آیا اینکه حروف رو کنار هم می‌چینیم، کلمات رو می‌سازیم، اون کار هوشمنده؟ اون جملات رو می‌سازیم هوشمنده؟ خب ابزارهای OCR دارن همین کارو می‌کنن دیگه، سال‌های سال هم هست دارن این کارو می‌کنن، چیز اصلا جدیدی هم نیست. آیا این خودش هوشمنده؟ آیا فهمیدن اون جمله کار هوشمنده؟ همینجوری هی میایم بالا 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 بالا. آره همه اینا هوشمند هست، ولی همه یه هوش نیست. بعد میاد جلوتر میگه که حالا میره که جلوتر فکر میکنم این بچه 50 سال گذشته داره از کنار یه رودخونه رد میشه، توی این رودخونه یه جزیره هست، روی جزیره هم یه قلعه مخروبه هست، نگاه میکنه ای تو همین قلعه بود که اون شاهزاده رفتش،
درست.
کتابی که خونده بود یادش میاد، نه کلمات کتاب یادشه، نه جملات کتاب یادشه، نه شاید حتی تصویر کتاب یادشه، ولی یک ذهنیت و یک ارتباط یادشه. یه ذره بریم بازم جلوتر، خواب میبینیم. خواب دیدن چیه؟ آیا هوشمنده یا هوشمند نیست؟ همینا رو میتونیم جلوتر بریم، احساس میکنیم، عاشق میشیم، تنفر پیدا میکنیم. آیا اینا هوشمند هستن یا هوشمند نیستن؟ در واقع میخوایم اینجا اینو بگیم، هوش فقط اون تعریف تورینگی بهش خیلی اشرافه، عمل و عکس العمل نیست. هوش چیزی خیلی فراتر از این هاست. حالا تو دنیای هوش مصنوعی اگر نگاه بکنیم، تا همین چند سال پیش، 7-8 سال پیش، ما تعریف تورینگی برامون آرزو بود، رسیدن به تورینگی. امروز داریم میگیم آقای ماشین این همه داری ادعای هوش مصنوعی میکنی، چرا این کارا رو نمیکنی؟ پس
توقعه
رفته بالا. ما انتظار داریم حالا ماشینه اگه خطا میکنه بهش تشعر میدیم، این چیه، چرا چرت و پرت میگی، درست تعریف کن، درست چیز بکن. تعریفمون از هوش مصنوعی رفته به سمت هوشی که حالا هوش واقعی یا هوش طبیعی بنامیم. پس در واقع حالا اون سوالتون رو میخوام مستقیم جواب بدم، الان پاسخ مستقیمی نداره. در واقع علما خیلی بینشون اختلافه روی اینکه تعریف هوش واقعا چیست. اصلا روی چیستی هوش بحث اصلا فلسفی میشه، بس از دنیای کامپیوتر اصلا خارج میشه، میره روی اینکه کلا ببینیم هوش چی است، کجا مرز هوشه، کجا در واقع هوش نیست و همه اینها.
ولی جوابتون خیلی هوشمندانه بوده. خب آقای محمدزاده نازنین، خب دقیقا منظور ما از این پشت پرده چیه؟ آیا تو حوزه اقتصادی اجتماعی یا نه اصلا هیچ کدوم اینا نیست؟ میخواییم راجع به چی صحبت کنیم؟
ببین وقتی از پشت پرده صحبت میکنیم، خیلی قشنگ اشاره کردید، پشت پرده های خیلی زیادی هست. ما میتونیم از منظر سیاسی نگاش بکنیم، از منظر اقتصادی نگاش بکنیم، از منظر جنگ های نرم نگاش بکنیم، ولی ما هیچ کدوم این کار رو نمیخواییم بکنیم. ما انشالله حالا اگر بتونیم و زمان بهمون اجازه بده، میخواییم راجع به همین پشت پرده هوش به لحاظ در واقع فناوری نگاه بکنیم. از کجا رسیدیم به کجا، به کجا قراره بریم و چرا قراره از اونجایی که اومدیم به اونجایی که قراره برسیم، اونجای کجاست، چرا اونجاست و تناسب این با عملکرد مغزمون چیه. یعنی ما میخواییم در واقع یک دیدگاه عصب شناسی و یک دیدگاه فناوری به این موضوع داشته باشیم. سایر موضوعات هوش هم خیلی مهم هستن، مسائل سیاسیش، مسائل اقتصادیش، مسائل در واقع ژئوپلیتیکیش، مسائل خیلی متعددی به هوش مترتبه که قاعدتا نمیرسیم توی یک برنامه راجبش صحبت بکنیم.
بسیار عالی. جناب محمدزاده عزیز، یه نکته‌ای رو اشاره کردید توی صحبت‌هاتون، گفتید عصب‌شناسی و نوروساینس. دقیقاً این دو تا حوزه، نوروساینس، عصب‌شناسی و هوش مصنوعی، چجوری به هم دیگه مرتبط میشن؟
عرض کنم خدمتتون که خب انسان توی اکثریت علوم سعی کرده از طبیعت الهام بگیره، چه تو حوزه فیزیک، چه تو حوزه مکانیک، تو حوزه‌های مختلف از طبیعت الهام گرفته و سعی کرده که حالا یا نسخه مشابه اون رو بسازه یا نسخه بهتر از اون رو بسازه. هوش مصنوعی هم از ابتدایی که به وجود اومد، از همون سال 1956 که کلمش اساساً به وجود اومد، انسان تلاش داشت بفهمه که مغز چجوری داره کار میکنه. با مطالعاتی که اون زمان روی عصب‌ها شده بود، بحث نورون‌ها تا سطح دانشی که داشتن، خب شبکه‌های عصبی اولیه به وجود اومدن، شبکه پرسپترون، شبکه خیلی خیلی قدیمی به عنوان یکی از اولین شبکه‌های نورون‌های مصنوعی رو به وجود آوردن. آقای هاوکینز توی یک کتابی که تحت عنوان آن اینتلیجنس نوشتن، خیلی خوب این ماجرا رو تعریف میکنن.
این کتاب ترجمه شده توی ایران؟
من خودم مقدمش رو ترجمه کردم، گذاشتم روی در آنلاین هست، در اختیار من ترجمه رسمی ازش ندیدم که ازش کاملش وجودش باشه. حتی خب یه کتاب کاملا فنی هست،
درست.
ولی یه 30-40 صفحه مقدمه داره که اون 30-40 صفحه مقدمه خودش میتونه یه کتاب کاملا مستقل در محسوب بشه، چون یک نگاه نوعی به بحث هوش و هوش مصنوعی میکنه و تعاریف خیلی جالبی رو چیز میکنم. یک مقدمه میگم، اصلا خود آقای هاوکینز اصلا کی هست. آقای هاوکینز یک دانشجوی کامپیوتری بود، با در واقع دانشی که کامپیوتر سال 1960-1970 داشت. خودش میگه تو کتابش که من هرچی که من به استادا میگفتم، استادا حرف منو نمیفهمیدن، منم حرف اونا رو نمیفهمیدم. من راجع به در واقع یه چیزی حرف میزنم، اون راجع به یه چیز دیگه حرف میزنم با دانشی که اون زمان از هوش مصنوعی وجود داشت. کلا کامپیوتر ول میکنه و میره دوباره از اول عصب شناسی میخونه، فوق لیسانس عصب شناسی میگیره، یک مرکز تحقیقات عصب شناسی رو تاسیس میکنه و 25 سال روی عصب شناسی کار میکنه. ما توی درسمون میخونیم که ارشمیدس یه زمانی از تو حموم اومد بیرون گفت اورکا، آیه هاوکینز هم دقیقا حالا این کار با کت شلوار کراوات در واقع انجام داد و گفتش که من هوش رو فهمیدم در واقع چیه. البته این چیزی که آیه هاوکینز کشف کرد و به نوعی حالا توی کتاب آن اینتلیجنسش میگه، سالها قبل و همزمان با ایشون عصبشناس‌های دیگه هم از نگاه عصبشناسی اینها رو گفته بودن. یک دید محدودی با توجه به دانشی که تا سال حالا 2004-2005 که ایشون این کتاب رو نوشت وجود داشت و الان هم خب خیلی پیشرفت کرده. ما الان نقشه نورونی کل بدن انسان همین فکرم یکی دو سال پیش بود که بله. منتشر شد و تحت پروژه برین و عرض کنم خیلی خب دانش امروز خیلی بیشتر از اون زمان هست، ولی بالاخره کلیاتی که در طول این سالها تحقیق شده ما رو به سمت یک سری تعاریف جدید میرسونه که میرسه به سوالی که شما پرسیدید، اصلا نسبت این دوتا با هم دیگه چی هست. ببینید نورونی که توی شبکه‌های عصبی مصنوعی یا در واقع آرتفیشال نورال نتورکی که درس میدن تو دروس دانشگاه اینها وجود داره، یک نورون خیلی ساده است، یک تابع ساده است که معمولا یه تابع جمعه، حالا یک در واقع تابع دیگه ای رو هم براش میذاریم به عنوان در واقع تابع فعال ساز که اگر در واقع جمع از یه حدی بیشتر شد این نورون فعال شده. این یک کلیتی است از عملکرد نورون ها ولی خیلی شبیه سازی ناقصیه. آیه هاوکینز تو کتابش مثال قشنگ میزنه، میگه که فرض بکنید که ما امروز یه دونه سی پی یو کامپیوتر رو ببریم نه هزار سال پیش، ببریم به 100 سال پیش. دانشمندای 100 سال پیش بهشون این سی پی یو رو بدیم، بگیم که این سی پی یو رو تحلیل کنید. خب اینا هم میشینن این رو بالاخره با یه ضرب و زوری بازش میکنن، در میارن آیتماشو و میرسن به عنصری به نام ترانزیستور، نگاشت نورون تو دنیای الکترونیک. بعد این ترانزیستور میگن این چیه اصلا، چیکار داره میکنه؟ بعد میفهم که چه جالبه، مثلا یه پایه داره بس به بیس، اگه اون پایه رو تحریک بکنیم این به عنوان 0 و 1 میتونه روشن خاموش بکنه، چه خاصیت جالبی داره، به عنوان تقویت کننده میشه استفاده کرد. بعد شروع میکنن دو تا ترانزیستور رو کنار هم دیگه، یه گیت جالب ساختیم، 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا، شروع میکنن بهش رادیو رو میسازن، تلویزیون رو میسازن، بازی های کامپیوتری رو شروع میکنن به ساختن. خیلی کارا کردیم، فوق‌العاده است، انقلاب کردیم. سی پی یو کجا؟ تلویزیون کجا؟ نسبت هوش مصنوعی یا شبیه سازی نورونی که ما داریم انجام میدیم به نسبت آن چیزی که نورون در مغز هست مثل همون کشف ترانزیستور تو 100 سال پیش میمونه. و به خاطر همینم هم در واقع میگه که ما علاوه بر این که نورون رو اومدیم شبیه سازی کردیم، باید یک شبیه سازی بهتری ازش داشته باشیم و بعد عملکردش رو هم بدونیم داره چی کار میکنه. عملکردش رو نیم از خودمون یه چیزی در بیاریم که بشه اون شبکه‌های عادی که داشتیم، خیلی کارا هم باهاش انجام شد، اما تو همین 4-5 سال اخیر داریم میبینیم که انقلاب‌های خیلی زیادی انجام شد و کلن تمام دانش بشری روی زمینه هوش مصنوعی کلن متحول شد، اصلا به یک مسیر دیگه منجر شد. اما یه ذره بیشتر بخوام وارد بشم به این بحث نورونه، باید بیام مغز رو تشریح بکنیم. خب مغز همه پستاندارا تقریبا مشابه همه، اصلا از لحاظ عصب شناسی بخوایم صرفا نگاه بکنیم، تفاوت بین هوشمندی توی پستاندارا به نسبت قشر خاکستری مغزشون به حجم بدنشونه. یعنی یک چیز اثبات شده است که این نسبته یک رابطه‌ای دارد، ممکنه خیلی چیزهای دیگه هم اثر داشته باشه ولی این نسبت حتما هست.
درست.
خب کل مغز ما یک در واقع خب یه جسم بزرگ مثلا 1.5 کیلو 2 کیلویی، حالا یک تقریبا حالش 1.5 کیلوه، ولی بیشترش رو که ما بهش میگیم ماده سفید مغز یا وایت ماتر فقط اکسون های در واقع نورون هاست، هیچ چیز خاصی نداره. یه لایه 3 میلیمتری روی مغز به اسم قشر خاکستری تمام مغز اونه، تمام عمل کرده مغز اونه، بقیه عملا فقط ارتباطاتن، هیچ اثر دیگه ای نداره. یه نکته دیگه هم داره، این 3 میلیمتری خود 6 تا لایه است.
درست.
از لایه سنسور که در واقع حسگرهای ما میشه شروع میشه تا لایه‌ای که وصل میشه ما بهش میگیم لایه اکتیویتور یا موتوری که وصل میشه به حال عضلات و در واقع کارهای ما. یه نکته مهمتر هم داره، شما مستقل از این که تو بخش مغزیتون دارین میبینین، میخونین، میشنوین، حس میکنین، عمل میکنین، هر کاری که میکنین، عمل کرده تمام نورون ها یا تمام بخش های مغز یک عمل کرده یک تا با یک الگوریتم بسیار ساده به نام پاداش و جزاست که حالا با تو هوش مصنوعی مثلا تو شبکه عصبی بهش میگیم الگوریتم هبیان، یا تو عصب شناسی میگیم الگوریتم هبیان. پاداش و جزاست. نورون ها با هم دیگه پیوند برقرار میکنن بر اساس اینکه آیا درست تشخیص دادن، ارتباطات رو درست برقرار کردن، پیوندشون تقویت میشه. اگر خطا باشه، فیدبکی که میگیرن، بازخوردی که میگیرن، باعث میشه که پیوندشون رو تضعیف بکنن. و این تقویت و تضعیف پیوند هاست که همه چی رو میسازه. و هیچ بخشی از مغز هیچ برتری به بخش دیگری از مغز نداره الا اینکه ارتباطات حسگری متفاوتی داره. اگر من دارم میگم مثلا پشت مغز ناحیه بینایی هست، پشت سر ما ناحیه بینایی هست، به خاطر اینکه تمام نورون هایی که از توی شبکیه من خارج شده رفتن اونجا وصل شدن. اگر اونها مثلا به بالای سر من وصل میشدن، اونجا میشد ناحیه بینایی.
درست.
زبان من به ناحیه دیگه وصل شده و این هاست که داره واسه ما چیزو میسازه. که اتفاقا توی تحقیقاتم خیلی جالبه این مثال، که مثلا دیدن کسی که در اثر یه تصادفی مثلا بیناییشو از دست داده، تونستن از طریق زبانش، حسگری که روی زبانش گذاشتن، بینایی بهش بدن. که بینایی یک عمل کرده، بینایی ربطی به خود مغز و حسگرها نداره.
آقای محمدزاده، توی بخش قبلی در رابطه با نورون‌ها و ساختار کلی مغز با ما صحبت کردید و گفتید که چگونه هر بخش کار میکنه و اینکه مغز انسان و مغز همه پستاندارا شبیه به همه. خب این الان درسته که هوش مصنوعی یه جورایی کپی برداری شده از همون سیستم‌های عصبی انسان، ولی اگه بخوایم یه خود مشخص‌تر بهش بپردازیم، چه شباهتی با هم دیگه دارن؟ نقطه تلاقی هوش مصنوعی و هوش انسان در کجاست؟
ببین، هوش مصنوعی شاخه های خیلی زیادی داره. از یادگیری ماشین یا در واقع علم داده ها بخوایم بگیم، که حالا رو بیس کارهای ریاضی هستش، بر پایه کارهای ریاضی هست شروع میشه، تا روش هایی که مبتنی بر شبکه های عصبی هست و روش هایی که مبتنی بر هوش تجمعی هست. حالا من هوش تجمعی چون فرصت نمیشه ورود نمی کنم به شبکه های عصبی رو بگیم که ربطش به صحبت قبلیمون برقرار بشه. شبکه های عصبی اولیه با تمام پیشرفتایی که داشتند مبتنی بر نورون‌های خیلی ساده بودن، یک تابع خیلی ساده بود. آی هاکینز شبکه‌ای رو پیشنهاد کرد، یا در واقع بگیم بهتر نورون و الگوریتمی رو برای این نورون پیشنهاد کرد، که عنوانش رو گفت من نمیتونم بگم هوش طبیعی، ولی نمیتونم هم بهش بگم هوش مصنوعی. عنوان هوش واقعی رو براش در نظر گرفت، ریل اینتلیجنس اسمش رو گذاشت، که یک سری نسبت به هوش مصنوعی که ما حتی همین امروز داریم مزایا و یک سری محدودیت ها داره. محدودیتش هم از این ناشی میشه که خب ما علم بشر نسبت به واقعیت آنچه که در مغز میگذرد محدوده. ما هنوز نتونستیم همه ابعاد مغز رو کشف کنیم، پس هوش واقعی هم نمیتونه بکنه. مثالی که اینجا میزنه اینه که ما درست از روی پرنده ها یاد گرفتیم بال رو با چه شکلی بسازیم، هواپیما چه شکلی، ولی هواپیما ما به سبک پرنده ها پرواز نمیکنه. یا الان رباتایی که داریم میسازیم، سگ میسازیم ولی برای سگ چرخ میذاریم، چون انسان یاد گرفته که مکانیزم چرخ بهتر از مکانیزم پا عمل میکنه، ولی ترکیب میکنیم مکانیزم پا رو با مکانیزم چرخ و چیزی بهتر از خود سگ طبیعی میسازیم. هوش مصنوعی هم که امروز داریم باهاش کار میکنیم، که یادگیری عمیق وجه در واقع اساسیش هست و اساتیدی مثل آقای هینتون، مثل آقای بنجیو در واقع روش به شدت سالهاست دارن کار میکنن، اومدیم مدام هم نورون ها رو تقویت کردیم، نورون ها رو تغییر دادیم، نورون ها رو نزدیک کردیم به نورون های مغز. اون نورون ساده ای که صرفا یک ورودی می گرفت و یک خروجی میداد رو تبدیل کردیم به نورونی که از نورون های بغلی خودش هم اطلاعات بگیره، نورونی که بتونه حافظه داشته باشه، نورونی که بتونیم کنترل بکنیم عملکردش رو. هی مدام به عملکرد واقعی نورون ها نزدیکتر شدیم. و امروزه به جایی رسیدیم که ما توی این شبکه عصبی که داریم می‌سازیم، شبکه عصبی مصنوعی، تونستیم مغز انسان